بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جاء الله فرجه الشریف. خداوند تبارک و تعالی در آیه 11 و 12 در سوره فتح اون عذری رو که کسانی که حاضر نشدن همراه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بیان بعد از صلح حدیبیه، اونایی که بیعت نکردن در مقابل اونایی که در آیه 10 راجبشون صحبت شده که ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، در مورد اینها فرمود سیقول لك المخلفون من الاعراب، که اینها گفتن بعضی از نواحی اطراف مدینه بودن، گفتن اینا که نیامدن مخلف بودن یعنی جا مونده بودن، خداوندم از اینا تعبیر کرده به اعراب، گفتن شغلتنا اموالنا و اهلونا، ما گرفتار بچه و اموالمون و اینا، این بالاخره باید زن و بچه و اموالمون رو مدیریت کنیم و نمیشه، فاستغفر لنا، برای ما طلب مغفرت کن که ما توفیق پیدا نشد، توفیق نداشتیم خدمتتون باشیم. خداوند میفرماد یقولون به السنتهم ما لیس فی قلوبهم، اینا به زبونشون یه چیزایی میگن که در دلشون نیست، که این جمله رو من اون جلسه هم عرض کردم، شاهدی است بر اون مطلبی که ما بارها گفتیم که ملاک اینی که به زبان میگی نیست، ولی خب اینا دارن اینو میگن دیگه. خدا میگه یقولون به السنتهم، این که ولش کن، لیس فی قلوبهم، ملاک اینه. بعد خدا میفرماد قل، به اینا بگو فمن یملک لکم من الله شیئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا. این همون مضمونیه که دیروز هم در سوره عرض کنم خدمت شما انبیا فکر میکنم علیهم السلام یه سوره مؤمنون بود، من یکلعوکم باللیل و النهار من الرحمن، سوره مؤمنون بود ها. خب این همون مضمونه، خدا میفرماد این مضمون مکرره، اگه خدا بخواد به شما ضرری بزنه شما کی دارید که ازتون دفاع کنه؟ من یکلعوکم باللیل و النهار من الله من الرحمن، اونجا داره، اینجا داره من یملک لکم من الله شیئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا، از اون ورش هم نفع هم بخواد برسونه کی میتونه جلوتونو بگیره؟ مرحوم آقای علامه جعفری خدا رحمتشون کنه، ما خیلی با ایشون مأنوس بودیم و خیلی ایشون هم لطف داشت به ما و خیلی دوست داشتنی بود، حالا اسمشون یادم افتاد و ذکرشون رحمت الله علیه، مرحوم جعفری یه روایتی نقل میکرد، بخوش من این روایت رو ندیدم، حالا شما نگاه کنید، من خیلی جستجو هم نکردم و این ندیدم، با همیشه هم نقل میکنم میگم ندیدم. ایشون میفهمد که خدا دو جا خندش میگیره در روایت داره، یک اونجا که خدا میخواد یه کسی رو بالا ببره جماعت جمع میشن بزننش زمین، یکی اونجایی که خدا میخواد یکی رو زمین بزنه جماعت جمع میشن ببرنش بالا. حالا این خدا میفرماد من یملک لکم من الله شیئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا، بخواد نفعی برسونه کی میتونه جلوش بگیره؟ بخواد ضرری برسونه کی میتونه جلوش بگیره؟ کی دارید شما؟ بل کان الله بما تعملون خبیرا، خدا میدونه شما چی کاره اید، حالا علیکی عذر میارید برای پیغمبر خب، ولی خدا که میدونه. بل زننتم، بعد خدا میگه مطلب شما اینه، شما مشکلتون اموالونا و اهلونا نیست، مشکلتون اینه زننتم، این زننتم همون فی قلوبهمه، زن به معنای علمیش نیست، یعنی اون باورشونه، زننتم ان لن ینقلب الرسول والمؤمنون الى اهلیهم ابدا، مقصود از مؤمنون همونان که یبایعونک انما یبایعون الله، این مقصود الان تو اینجا مورده. خدا میفرماد شما گمان میکنید که پیغمبر و این مؤمنین که دارن میرن از مدینه بیرون برن به سمت مکه، اینا دیگه برگشتی ندارن، یک سفر بی بازگشته، چون مکیان قوی اند و اینا ضعیف اند و الان اونا میزنن اینا رو در و داغون میکنند و کشته میشن اینا، برای همینه نمیرید، چون میگید اینا دیگه میرن و بر نمیگردن. خدا میفرماد زین ذلک فی قلوبکم، این در دلهای شما تزیین شده، یعنی فکر میکنید که خیلی زرنگید، فکر میکنید خیلی تفکرتون سطحش بالاست. همه جهال اینجوری هم دیگه فکر میکنن خیلی از نظر سطح فکر بالا هستن، حماقت های خودشون، جهالت های خودشون رو خیلی براش ارزش قائلن. بشر اصلا همینطوره دیگه، بشر همیشه فکر میکنه که خیلی خبریه. خدا فرمود زین ذلک فی قلوبکم و ظننتم ظن السوء، شما ظن بد دارید، یعنی نسبت به خدا شما فکر کنید خدا پیغمبرش رو با مؤمنین رو میفرسته اونجا همینجوری بدون یار و یاور، بدون حمایت، همینطوری خبری نی؟ نه اینطوری نیست. ظننتم ظن السوء، ظن بد دارید به خدا. و کنتم قوما بورا، شما یه جماعت هلاک شده ای، در هلاکتی، متن هلاکت، فکر میکنی زنده ای، جنازه ای هستی، دست و پا میزنی فکر میکنی زنده ای، اصلا اصل حیات در شما نیست. یه روایتیست، من اینو چند بار گفتم به مناسبت ها، که این روایت خب منصوب به امام حسین علیه السلام، ان الحیات عقیدتون و جهاد. بعد بعضیا بحث کردن از جمله شهید مطهری که این سند داره نداره. من قبلا عرض کردم که اصلا مهم نیست این روایت سند داره یا نداره، به نظر من این یه قاعده است، یه قانونه، یه بیان، یه حقیقته، مثل این آب تو 100 درجه میجوشه، کی گفته؟ کی گفته مهم نیست، آقا آورد و بذار تو میدون 100 درجه میجوشه دیگه، کی گفته چیه؟ کی کدوم دانشمند گفته؟ این مهم نیست، که اصلا مهم نیست کی گفته ان الحیات عقیدتون و جهاد، این واقعیت دو آزندگیه. زندگی دو تا عنصر داره، یکی عقیده، یکی تلاش در راه اون عقیده. حیات اون وقت دو جوره، یکی حیات طیبه، حیات طیبه اونیه که عقیدت سالمه، تلاش در راه اون میکنه، یکی هم مقابلشه، اونم یه نوع زندگیه، ولی اون در واقع اصلا زندگی نیست، یک ظاهری از زندگیست. که خدا میگه در این آیه هم کنتم قوما بورا، شما یک جماعت هلاکید، یعنی شما اصلا نابودید، نیستید، اصلا شما نیستید، شما فکر میکنی هستی، توهمید، شما هیچی نیستید، شما هیچی نیستید، نه اینکه چیزی هستید، چیزی نیستید، شما هیچی نیستید. قوما بورا، و این حیات واقعی، اون حیات طیبه اینه که انسان یه عقیده ای داشته باشه، اون عقیده درست، و برای اون عقیده تلاش کنه. ان الحیات عقیدتون و جهاد، حیات همینه، ولی اینکه نفس بکشی که به این نمیگن زندگی، که زنده بودن غیر زندگی کردنه. بله زنده است، مثل این مثلا حیواناتی که زنده هستن، مثل این که مثلا فرض کن یه کسی بیهوش شده نفس میکشه، بله غذا رو هضم میکنه، بله، و حال یه مقدار از اکسیژن رو از بین میبره، یه مقدار از مواد غذایی رو از بین میبره، یه مقدار هم محیط رو آلوده میکنه دیگه. این زندگی نیست که زندگی ربطی نداره. این یه بحثی است، حالا این دقت بفرمایید، در یه دوره ای به خصوص در غرب، در قرن بیستم و شاید یه قسمتش در قرن نوزدهم، ولی عمدتاً در قرن بیستم، یه بحثی خیلی جدی شد در بین فیلسوفان غرب، مفهوم زندگی، و اصلا یک مکتبی در فلسفه غرب پیدا شد، فلسفه زندگی، که اصلا زندگی چیه، واقعا زندگی به چیه، مثلا اینکه ما بخوریم بخوابیم این زندگیه، یعنی مثلا به این میگیم زندگی، همین انسان بخوره بخوابه این زندگیه، که چی مثلا این زندگی چیه، این یه بحثیست. حالا اسلام، قرآن یه جوابی داره، جواب قرآن اینه، اون کسی که مؤمن زنده است، اون کسی که مؤمن نیست، ایمان نداره، اون اصلا مرده، بورن، انسان هلاکه، فکر میکنه زنده است، فقط یه مقدار مواد رو مصرف میکنه و محیط هم آلوده میکنه، ولی زنده نیستیم. ولی زندگی دست و پایی میزنه به عنوان یک امر بیولوژیک، بله زنده است، ولی زندگی به معنای واقعی انسانی نداره. برای همین خدا میفرماد کنتم قوما بورا، شما کنتم، نه سی تکون، کنتم، نه اینکه بعدن هلاک میشید، نه خیر، کنتم بودید از اولش، اصلا قوما بورا مثلا از اولش هلاکید، نه اینکه بعدن هلاک میشید، هلاکید، همین الان هم هلاکید، قبلا هم بوده، شما نیستید، شما هیچی نیستید. خدا میفرماد هیچی نیستید. خب این یک داستان خاصه، مورد خاصه، مدینه، داستان صلح حدیبیه، داستان بیعتی که پیغمبر اون موقع دوباره گرفت به خاطر تردیدهایی که برای بعضیا پیدا شده بود تا بالاخره معلوم بشه کی مؤمنه کی منافقه. اینایی که سیقول لک المخلفون، اینا ظاهرا مسلمون بودن، نه اینکه اینا مسلمون، نه اینکه اینا فکر کنید کفار رسمی نبودن، برای همین هم گفتن فاستغفر لنا، به پیغمبر میگفتن فاستغفر لنا، التماس دعا، نه اینکه مثلا یهودی و نصارا نبودن، اینا بت پرست نبودن ظاهرشا. فوش خدا فرماد یقولون به السنتهم ما لیس فی قلوبهم، بعد اینا نگفتن خدا نیستا، رسما انکار خدا نکردن، فقط الان پیغمبر داشت با این جماعت میرفت، اینا بچه زرنگ بودن، گفتن ما تحلیلمون اینه که مکی ها قوی هن، هر کی بره میمیره، ما برای چی برشیم با پیغمبر بریم کشتشیم؟ همین مقدار، نه اینکه مثلا بگن آقا رسما خدایی نیست، رسما تو پیغمبر نیستی، رسما معادی نیست، انکار نکردن به ظاهر اینا رو ها. خدا در تعبیر با مقابله با اینها میفرماد کنتم قوما بورا، شما هیچی نیستید، هیچی نیستید، هلاکید، با اینکه اینا ظاهرا مسلمانن ها، اینا کفار رسمی نیستن ها. اونایی هم که آمدن با پیغمبر بیعت کردن، نه اینکه تازه مسلمون شدن بیعت کردن، اینا مسلمون بودن از قبل، دوباره بیعت کردن سر این قضیه، تجدید پیمان بود در واقع. به هر تقدیر، حالا این میخوام بگم یه داستانی است، همیشه هم عرض کردم که مربوط به همه زمان ها و مکان هاست. اون آدم هایی که ظن سوء دارن، باورشون نمیاد به وعده های الهی، ولی رسما خدا رو نفی نمی کنن، رسما پیغمبر رو نفی نمی کنن، رسما اینا ظاهرا مسلمون، البته از نظر فقهی اینا ما باشون بفتار مسلمون میکنیم، نه اینکه میگیم با اینا نجسن و غیر مسلمون، اینا نمیگیم، ما نه مسلمونن، احترامشون، اموالشون، اینا همه هست، ولی واقعیت اینه، خدا میفرماد کنتم قوما بورا، هلاکه، کسی که اینجوریه نابوده نیست. این مشکل این که بعضیا گرفتارن، بعضی از ماها مثل بنده گرفتاری، این مشکلمون تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز، مشکل ماییم، این ظن سوء ماه که مانع میشه از برکات الهی.